بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا نکته اصلی و متن و خط اصلی کارمون بود که اینا رو تکرار میکنم برای دوستان، بعد ادامه میدم. یکی از نکته های اصلی این است که دین به صورت هرم، یکی از نکته های اصلی اینه که صورت دین کپی کامل صورت تکوین و عالم هستی است. عالم هستی به صورت هرم، عالم دین هم کپی کامل عالم تشریع هم که دین هست، یعنی عالم قانون به صورت هرم. بالای رأس هرم هستی وجود خداست. بالای هرم دین هم قانون توحیده. بالای هرم دین هم توحید حق تعالی است. در همه هرم هستی به هر جا که نوک سوزن رو بذاریم اونجا خدا پیداست. قرآن کریم اینو به این صورت گفته: اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا رو کنید اونجا روی خداست، یعنی اونجا نشون میده خدا را. وجه ذوالوجه رو نشون میده، منتها در نشون دادن وجه ذوالوجه در موجودات ممکنات سنخیت و همرنگی و همشکلی وجود داره. کدوم آیه برند ما بود؟ لیس کمثله شیء و لم یکن له کفوا احد. همونطوری که در عالم هستی و تکوین هر کجا که نوک سوزن رو بذاریم در هستی به این بزرگی خدا رو نشون میده و معرفی میکنه، ان ربک لبالمرصاد هو معکم اینما کنتم والله علی کل شیء قدیر و الله من ورائهم محیط. تمام این آیات نشون میده که خدا همه جا هست. هو معکم اینما کنتم. در قانون تشریع و هرم تشریع هم هر کجا که دست بذاریم باید مسئله توحید مطرح بشه و باشه و هست، یعنی دین و قانون تشریع که به صورت هرمه جای جایش توحید و زیر سایه نور توحید و تابش توحید نبوت امامت احکام اخلاق قانونه. لذا در قانون و در اسلام که دینه جایی را نداریم که اونجا مسئله توحید مطرح نباشه. اون وقت خداوند متعالی قرآنی نازل کرده که 6000 خورده آیه داره. در این 6000 خورده آیه شما ببینین چند هزار لفظ الله، لفظ رب، لفظ ولی، لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ غفار، لفظ خالق آمده که تمام اینا از خدا حکایت میکنه. تربیت ائمه و پیامبران طبق فطرت ما، این پرانتز باز میکنم، یادم بیارین که پرانتز رو ببندم. الان ما با ادیان دیگه که بحث میکنیم، یکی از بحثای ما اینه که در قوانین ادیان دیگه و در کتاباشون و در برنامه هاشون مبحث توحید و یاد خدا به اندازه اسلام نیست، یک صدومش هم نیست. خیلی مهمه. کلیسای مسیحی ها روزای یک شنبه است، اما مسجد مسلمان ها هم صبح هم ظهر هم شب هم عصر هم مغرب هم عشا است. دقت کنید شما، قانون عبادت مسیحی ها خیلی کمتره. قانون عبادت مسلمان ها همیشه همه جا همه وقت با همه شرایط. نماز کی از وجوب میفته از انسان؟ فقط موقعی که بمیره. خیلی عجیبه ها اینا. روزه موقعی که مریض باشه واجب نیست، اما نماز تا کجا واجبه؟ تا جایی که بمیره. غیر از زنها در اون روزهای مخصوص مریضیشون که نماز ندارن، اونم داره که دستور داریم، دستورات استحبابی، که وقتی که در اون ایام هستن در پنج وقت نماز جانمازشون رو پهن کنن، تو جانمازشون بشینن ذکر بگن، وضو بگیرن، تیمم کنن، رجاءن و ذکر بگن. خیلی این عجیبه. خیلی برای من وقتی که بچه بودم، پدرم اینو به من یاد داد، خدا رحمت کنه گذشتگانتونو، که پسرم آدم وقتی توالتم میره دعا داره، پاشه که تو توالت میذاره باید با بسم الله و بالله بره، وقتی مسجدم میره دعا داره، از مسجد که بیرون میاد دعا داره، از توالتم که بیرون میاد دعا داره، غذا که میخواد بخوره با بسم الله شروع کنه، دستشویی هم که میخواد تخلیه فضولات بدنشو بکنه با بسم الله. خیلی این عجیبه، یه خود دقت کنی. اون وقت تربیت اهل بیت عصمت و طهارت و تربیت پیغمبر اکرم که خاتم الانبیا هست این است که همه جا بسم الله. حاج آقا اینا از خونه که صبح بیرون میرن، خدا بهشون دستور داده وضو بگیرن، پاشونو که از خونه بیرون گذاشتن بگن افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا، اون دعای صبح بخونن. وقتی میرن شرکت در مغازه رو، در دفتر رو، کجا رو باز میکنن دعا داره، میشینن دو صفحه قرآن بخونن بعد کار رو شروع کنن. اینا خیلی عجیبه. و این است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها که شاگرد اول پیغمبر اکرم هست، وقتی که خطبه فدک رو ایشون، خطبه قدیر رو حضرت رسول القا کردن، در جمله جمله و فراز فراز از توحید صحبت کردن و اولش هم حمد خدا کردن دیگه، الحمدلله علی ما الحمدلله الذی علی فی توحده، آخرش هم گفتن الحمدلله رب العالمین. وقت گفتم که حضرت زهرا کار ابتکاری جدیدتری جالبتری کرده، سابقه نداره، کار حضرت زهرا سابقه نداره. به مردم اعلام کردن که اتنشن اتنشن، مردم مردم توجه داشته باشین، توجه توجه، مثل اون زمانی که بمباران بود، توجه توجه، من میخوام حمد خدا کنم. هیچ کدوم از ائمه و پیغمبر در سخنرانیاشون این کارو نکرده و از حضرت زهرا این کارو کرده. ابتد او به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و مجد. اینه که اصرار میکنم که انشاءالله این خطبه فدک را هم همت کنیم، مخصوصا امسال که نوروزه، حالا میگم بعد از جلسه حاج آقا هم تشریف دارن، همت کنیم این خطبه فدک هم پخش بشه، تو سینه ها بره، تو مدرسه ها بره، تو کیف ها بره، تو خونه ها بره، تابلوها ازش درست بشه، مردم بگن، بخونن، بشنون، که انشالله فرهنگ بشه. و تمام خطبه قدیر و فدک در جمله جملهش مسئله توحید مطرحه. الان پیغمبر اکرم گفتیم خدمت شما که توحید هم حضرت زهرا سلام الله علیها در یه تقسیم بندی دو تا توحید گفتن، یه توحید عملی گفتن، یه توحید فطری. توحید عملی یعنی هر کاری که میکنیم برای خدا انجام بدیم. اسم برای خدا چیه؟ اخلاصه. الان که ایشون برای ما دارن، عرض کنم که برای اینکه فصل سرما خوردگیست، اینها از این شلغم میپزن، زحمت کشیدن، اینها قصدشون رو قربت کنن، ما هم که میخوریم قصدمون رو قربت کنیم. از اینجا شروع میشه تا ریسترین کارها و بزرگترین کارها، همه رو برای خدا اخلاص داشته باشیم. اون وقت پیغمبر اینو به ما، اینو میگن توحید عملی. توحید فطری هم که گفت زم من القلوب موصولها، یعنی قلبهاتون پر است از معنای اشهد ان لا اله الا الله، یه توحید عقلی هم ما گفتیم که ایشون فرمودن و ابانا فی الفکر معقوله ها، که خواستم بگن قسمتی از توحید که قابل تعقله در اندیشه ها خدا قرار داده. وقتی آدم اندیشه میکنه میگه اه مگه میشه جهان بدون خدا باشه؟ وقتی اندیشه میکنه میگه اه ما الان احتمال 1 در 1000 میدیم که الان که من برگشتم تو خونمون که اتاقم مثلا که بسرا کشمو قفل کردم ببینم تو کشم یه دونه سکه ربع تصادفی پیدا شده. هیچ عالم و دانشمندی در جهان حتی بیدینترین و لایکترین معتقد نیستن که باید دنبال اون بگردن که یه حادثه‌ای بدون علت به وجود بیاد. لذا یه دونه مولکول یه جایی پیدا بشه از نظر علمی تو لابراتوری های دنیا و دانشگاه های معتبر دنیا میگردن دنبال این که این از کجا پیدا شده. پس بنابراین خداوند متعال یه جوری آفریده جهان را و عقل ما را و فکر ما رو، هم دنبال توحید عقلی هستیم هم دنبال توحید قلبی هستیم، هم باید توحید عملی باشیم. توحید عملی یعنی چی؟ یعنی کارامونو برای خدا انجام میدیم. برای بچه‌هات اسباب بازی میخری برای خدا بخر، برای خانومت لباس فاخر میخری برای خدا بخر، خونتو خوشگل درست میکنی برای خدا درست کن که مهمونات که میان جلسه که میافته خانوادت لذت ببرن، جنس خوب میخری برای خدا بخر. واقعا شما نگاه کنین، ما جایی غیر از عصیان و گناه ما جایی نداریم که اونجا خدا جا نداشته باشه. آقا عادی جایی نداریم، نداریم تا لحظه نداریم مگر گناه و انحراف که خدا ازش وقت اسمونو گذاشته عصیان، طغیان، معصیت، مخالفت، منکر. اونی که برای انسان معروفه اینه که فقط برای خدا کار کنه. وقت پیغمبر میفرماید ما شدن ناس ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی. وقت ادب در تعبیراتم خیلی مهمه. ببینید پیغمبر اکرم چقدر در این خطبه قدیر اسم خدا رو برده. در تمام این جاهایی که اسم خدا رو برده شما ببینید با چه ادبی اسم خدا رو برده. ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل الله تعالی. یکی از دانشمندانی که در قرن 8 و 7 بوده خیلی کتاب نوشته به نام سید ابن طاووس. علما تحقیق کردن اینو، شنیدین اینو؟ علما تحقیق کردن هیچ کجا اسم الله رو نبرده مگر اینکه بعدش گفته جل جلاله. خیلی عجیبه ها. از کسانی که در طول تاریخ بسیار موفق بوده کتاب نوشته سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس 3 نفر هستن. اینی که خیلی معروف تره که مهجد دعوات نمال ایشونه علی ابن طاووس هست. علی ابن طاووس اون وقت ایشون هر کجا که اسم خدا رو میبره یه جل جلاله میگه بدون استثناء. پیغمبر اکرم شما نگاه کنین، مردم من کوتاهی نکردم در رسوندن اونی که خدا به من نازل کرده. اصلا لغت انزله میدونی چیه؟ بگو اینا ایمان. انزله یعنی پایین آورده. ادب شما نگاه کنین، خدا ادب یاد میده. یکی از اسمای قرآن تنزیله. تنزیل یعنی تنزیلون من حکیم حمید من عزیز علیم، تنزیلون من علی حکیم. تنزیل یعنی پایین اومده، یعنی خداوند متعال به ما یاد میده که این مطالب خیلی بالاست، به خاطر شما مردم من خدا اینا رو تنزیل کردم، سطحشو آوردم پایین که برای شما قابل فهم باشه. یکی از آیه های قرآن اینی که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم، این لعلکم تعقلون معناش این نیست که اگر عربی نبود قابل تعقل نبود، معناش اینه که اگر کلمه نبود انزال نمی کردیم قابل تعقل نبود. دقت کنید اینو. امروزا مردم میگن که پیغمبر اکرم پیغمبر عربا فقط بوده، لذا قرآن رو عربی آورده. قرآن هم گفته ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه. 3 هفته پیش توی این تلگرام اینا پر شده بود این مطلب که ما ایرانی ها پیغمبر ما نیستیشون. این انا انزلناه قرآنا عربیا یعنی مقام قرآن خیلی بالاست. و انه لدینا لعلی و انه لدینا لعلی حکیم. عرض کنم خدمت شما که اینو دقت کن، قرآن را ما عربی فرو فرستادیم، آوردیم پایین، به لفظ عربی درآوردیم، لعلکم تعقلون، که شما بفهمید. هیچ فرق نمیکنه که بگه انا انزلناه قرآنا عربیا یا بگه انا انزلناه قرآنا انگلیسی یا فارسی یا ترکی یا. یعنی ما قرآن رو پایین آوردیم، به زبان آوردیم. قبل از این که به زبان بیاریم قرآن چی بوده؟ و انه لدینا لعلی حکیم. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. دقت کن، این قرآن کتابی بوده که آیاتش محکم بوده، بعدن مفصل شده. ثم برای تأخیره، یعنی یه مدتی محکم بوده بعدن چی شده؟ مفصل. مفصل یعنی چی؟ یعنی فصل فصل، یعنی فصل فصل شده. یه وقتی محکم بوده، ثم فصلت، سپس فصل فصل شده. فصل فصل شده یعنی باز شده. محکم بوده یعنی بسته بوده. دیوار محکمه یعنی میخ فرو نمیره، ولی وقتی که غیر محکم باشه یعنی میخ درش فرو میره، یعنی باز میشه. کتابون، نه اجمال نگو، خودشون بلد بودن بگن اجمال. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی بوده که آیاتش محکم بوده بعد فصل فصل بوده. این که محکم بوده دو تا لغت داره برای از بالا پایین آوردن یه چیزی. انا انزلناه فی لیلت القدر، یکی تنزیل من حکیم حمیم. قرآن دو تا اسم داره، یکی انزلنا، یکی نزلنا. انزلنا یعنی یهو آوردیم در شب قدر، در ماورای زمان قرآن بر پیغمبر نازل شده. در هر شب قدر قرآن در ماورای زمان و فوق زمان بر امام زمان نازل میشه. کل قرآن، چون اگر جبرئیل بخواد قرآن کریم را که 6000 خورده آیه هست آیه آیه بخونه، حداقل 10 ساعت طول میکشه، 5 ساعت طول میکشه مثلا، میگم بیشترم طول میکشه. خب اما انا انزلناه فی لیلت القدر، اونم ثلث آخر شب، همه یهو اومده. نزلناه تنزیلا یعنی خورده خورده آوردیم. قرآن دو بار نازل شده، دو جور. یکی به صورت، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، فلعی، یکی به صورت بسته‌بندی. به صورت فلعی یعنی کل قرآن نازل شده بر پیغمبر و بر امام زمان و نازل میشه هر سال. بسته‌بندی یعنی به صورت آیه‌ای و قالبی که الان هست، یعنی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این به تدریج نازل شده در طول 23 سال. اما اون احکمت آیاته در یک شب نازل شده، جایی نداریم. پیغمبر فرموده بودن اون شب قدر که این بر من نازل شده 10 ساعت طول کشیده، هیچ روایت نداره. خیلی عجیبه اینا. فقط داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآن رو در لیلت القدر. لیلت القدر هم خیلی معنا داره. اون وقت تنزیل من عزیز حکیم، در طول 23 سال نازل شده، آیات اومده. این که تنزیل و انزال هر دو از لغت نزله است. نزله یعنی پایین اومدن، یعنی وقتی بالا بود برای شما مردم معمولی قابل فهم نبود، ما آوردیم پایین، آیه آیه کردیم، فصل فصل کردیم، مطالبش رو ساده کردیم که شما بتونید بفهمین. به زبان آوردیم. اونی که بر پیغمبر نازل شده به زبان نیست، در یه شب حقیقت بر قلب پیغمبر نازل شده. لذا این که انا انزلناه قرآنا عربیا یعنی اینو به زبان آوردیم که شما بتونیم بفهمیم. اون وقت پیغمبر اکرم میفرماد اونی که خدا بر من نازل کرده در تبلیغ اون من قصور نکردم. انزل الله تعالی الی، خدا را همیشه با تعالی، با تبارکه، با تعالی، خداوند به اصطلاح پیغمبران و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نه به اصطلاح ذکر میکنن. بعد میفرمایند که من برای شما سبب این آیه رو میگم. اون مغزشه، این بسته‌بندیشه. بله حتما جنسش فرق داره. بله میخوام اینو عرض کنم که حالا اینا به اصطلاح به مناسبت بود، عیبی هم نداشت. میخوام بگم که مسئله توحید و مسئله لطف خدا و توحید عملی، یکی از مصادیق توحید عملی این است که ما بدونیم که تمام قوانین دین را فقط از خدا باید بگیریم. اونجاهایی هم که خدا گفته خودت برو ببین چه خبر مباهه، اونم یه قانونیه که خدا قرار داده. اینو یه دفعه به نظرم تو این جلسه گفتم که بعضی از گروه های اسلامی احکام رو دارای 4 تا میدونن، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، ولی احکام 5 ما داریم، وجوب و احباب و کراهت و حرمت و اباهه. اباهه یعنی خدا گفته که میخوای امروز بلیز مشکی بپوش، میخوای سرمهی بپوش، نه اینکه حکمی نداریم، حکم کرده به اینکه شما اختیار داری. این خیلی مهمه. اون وقت ما این احکام 5 که داریم، تمام احکام 5 رو که میخوایم عمل بکنیم، باید سرمون بالا باشه. این توحید عملیه که اخلاصه. اگر ما در مباهات هم قصد قربت کنیم، مباه ما تبدیل میشه به استحباب. و اگر ما در به اصطلاح مکروهات هم قصد قربت کنیم، ترک کنیم، تبدیل میشه به قصد قربت حرمت. انگار حرام رو ترک کردیم، ثواب زیادی به ما میدن. خدا منتظره که بهانه ما به دستش بدیم، قصد قربت کنیم که مباهاتمون یا ترک کنیم به صورت حرام، یعنی حتما انجام ندیم، یا مباهات رو به صورت مستحب انجام بدیم، حتما انجام بدیم، که اون وقت ثواب برامون بنویسن. همه جای این پر است از مسائل توحیدی. اگر مسائل توحیدی را ما از پیغمبران و ائمه یاد بگیریم و رعایت کنیم، اون وقت توحید را در کارمون انجام دادیم. کل این تبلیغ پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان جانشینش و وصیش به امر خداست. ما اینو میخوایم بگیم. الان روشن فکرها یه کاری دارن میکنن، میخوان کلن سیستم مدیریت دینی را از مسئله توحید خدا جدا کنن و کار کردن روی این مسئله، فکر کردن، برنامه دارن، تز دارن، دارن عمل میکنن که چی کار کنن؟ که لائیک میشن. البته اینا نمیگن که ما لائیکیم، میگن که چه ربطی داره، خدا یه نمازی فرستاده. دین رو میخوان منحصر بدونن فقط در مساجد و کلیساها، اونم کلیساها نه تا مساجد، چون تو مساجد ما کار خیلی بیشتری میشه و باید بشه. میخوان بگن که دین فقط اینه که شما نماز تو بخونی با خدا ارتباط داشته باشی، بقیه کارها با خود بشره. ما میخوایم بگیم از الف تا تای تمت همش کار خداییه. یعنی ما بخوایم شهر تشکیل بدیم، جارو کنیم، دستشویی بریم، بخوایم بزرگترین اکتشافات رو داشته باشیم، این باید توحید عملی درش باشه و خدا درش مطرح باشه و به خاطر خدا باشه و با خدا بریم. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله، این ذکرها است که ما معمولا در توحید میگیم. همین صفحه 14 رو یه مضمونی گفتم، انشالله بقیهش رو هفته آینده خدمتتون عرض میکنم.